أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين دوشنبه 28 شهریور 1401 هستیم، 22 صفر المظفر 1444 هستیم، 19 سپتامبر 2022 هستیم، درس ششم فقه ارزیابی هستیم. اهمیت ارزیابی رو بررسی میکنیم که مسئله ماست. در اهمیت و جایگاه والای این بحث ارزیابی که همون تقییم یا تقویم هست، تقییم الادا، تقییم الاعمال، تقویم الاعمال و اصطلاحاتی که مطرح شد، این در اسلام، در مدیریت اسلامی، در مدیریت ربانی، در مدیریت رحمانی یک جایگاه بسیار والا و بالا داره. این عمومات و اطلاقات نصوص وارده در موضوع امتحان و ابتلا و فتنه و از این قبیل روایات خیلی زیادی داریم. این عمومش و اطلاقش، این واژگان و این کلمات شامل ارزیابی عملکرد سازمانی کارکنان هم می شود. زیرا ارزیابی و سنجش مثلا این اگزامینیشن بهش میگن، تو عرف خاص تست میگن، پروبیشن، پروف، مثلا تریل، ترای، اسی، تمپتیشن، نه این مال امتحانه. در ابتلا هم فیکشن، این فیکشن، سوفرینگ، ادیکیشن و افیکشن، اینا مطرح میشه. امتحان همون آزمایش و آزمون و تجربه و تست و بررسی و وارسی و معاینه و ایناست. ابتلا هم به معنی گرفتاری و رنج و سختی و ایناست. فتنه هم که در حقیقت می شود گفت که قرار دادن انسان در بستر حوادث تکوینی و تشریعی برای رسیدن به کمال لایق. مثلا هدف از ابتلا و امتحان رشد، همطور که ما در محور مدیریت منابع انسانی رشد رو قرار دادیم، خب این ارزیابی هم در همون مدیریت قرار داره و به کمال و رشد منتهی میشه. این بلا یبلو هم هست که مثلا یوم تبل السرائر، روزی که سرائر آشکار میشه، پوست پرده میپوسه میره کنار. لذا این به معنی پوسیدن هم هست، بلیه بلی به معنی پوسیدن هم هست، ابتلا. و فتنه ظاهرن اوج امتحانات هست که همه بزرگان دوچارش میشن. حالا ما خیلی بحث لغت رو نمیخوایم بکنیم، تحلیل ما اینه که این عمومات و اطلاقات شامل ارزیابی عملکرد سازمانی هم میشود و سنجش از مقوله آزمایش و امتحان و ابتلا است که عیار فرد رو بروز میده. امتحان دو تا معنا داره، اونطور که تو تفسیر نمونه اومده که از لغت گرفتن، یکی برای خلوص فلز هست، یکی برای گستردن چرمه. حالا هر دوش، مهنت، مهن، این همون حرفه هاییست که دوش بگیم. وقتی طلا وارد کوره میشه میگن امتحان شد، بعد هدف اینه که اون خلوصش مشخص بشه. چرم هم که گسترده میشه، یعنی پهن میشه، مثل نمد مثلا، نم امتحانه، تو سختی قرار میگیره، کش پیدا میکنه. انسان ها هم باید امتحان بشن، یعنی در سختی قرار میگیرن، در کوره قرار میگیرن، باید اون فلزشون مشخص بشه. لذا واژگان بسیار نزدیکی هستند، منطبق هستند بر ارزیابی، چون در ارزیابی هم کارمند یا کارکن یا کارگزار داره کار میکنه. خود کار کردن یک نوع سختی کشیدنه و عیار انسان رو کار بروز میده، و مخصوصا که اگر با ابتکار و پشتکار همراه باشه، همچنین با سختی های خاص خودش که فرد میخواد خودش رو بروز بده. مقاله دیدم تو پاورقی گذاشتم میخونید، مالای خانم و آقای دانشجو، چیز بدی نیست، آخر استاد راهنما دارن، چی دارن، دانشگاهی هم هستن، که مثلا این ابتلا برای ارائه درون این فرد هست، مهارت‌های واقعیش هست، برای خودش اولا، برای اطرافیانش ثانیاً. یعنی مردمی که در محیط او قرار دارند، اینا با او آشنا میشن، خودش هم با خودش باید آشنا بشه، چون کسی با خودش آشنا نشه قدر خودش رو نمیدونه، در نتیجه عقب میمونه. این تصویر میکنم قد شد مال شما، گاهی چیزا اینا پیش میاد. به هر حال این مقاله که مثلا یک پژوهشه، این پایان نامه نیست، یه پژوهش خوبیست. من آدرس رو گذاشتم تو پاورقی، مراجعه میکنید میبینید که خداوند که میخواد امتحان بکنه، او از قبل مطلعه که درون یک فرد چیست، قوای او چیست، ضعف‌های او چیست، مهارت‌های او چیست. ولی چرا امتحان میکنه؟ برای اینکه بفهمه، اون فرد خودش بفهمه و اطرافیانش بفهمن و قدر او رو بدونن و او رو ارتقا بدن به جایگاه والای او و اون چی که مناسب شایستگی های او هست او رو بالا ببرن. و الله خدا میداند، اونی که نمیداند اولا خود فرد هست، چون خود فرد از توانایی هاش مطلع نیست. وقتی که به سختی میفته میفهمه که میتوانه کارهایی بکنه، کارستان. لذا هدف از ارزیابی اول خود فرده تو نگاه اسلام، تو نگاه مدیریت اسلام، که او بفهمه چی کار است. گاهی ما از اون قدرت‌های نهفته و مهارت‌های کامنه خبر نداریم در جانمون، ولی وقتی که در بوته قرار می‌گیریم، بوته امتحان و حیطه ابتلا، در فشار قرار می‌گیریم، فشار سازمان، فشار ارزیاب، فشار محیط، مثل یک ورزشکاری وقتی وارد میدان میشه خودشو بروز میده، رکوردهایی میزنه که خودش خبر نداشته. و همینطوره، مثلا یه پژوهشگرم همینطوره، وقتی که بهش مهلت میدن میگن که شما مثلا اینقدر فرصت داری مقالت تموم کنی، باید این معیارهای پژوهشی رو مراعات کنی، چیکار کنی. وقتی که توی اون قرار میگیری، تو فضا میبینید که عجب صاحب قلم بود، خودش خبر نداشت. و بعد که او بروز کرد، اون وقت محیط او هم مطلع میشن. اطلاع خودش یه اصله، به خاطر اینکه بتواند حق مطلب رو رجوع خودش ادا کنه. چون هر کسی باید خودش رو بشناسه تا بتونه بعد دیگران رو بشناسه، سازمانشو. و با اعتماد به نفس بیشتری کار میکنه و قدرت بهره‌وریش بالا میره. بعد هدف دوم محیطه. ولی خداوند هیچ نیازی نداره، ولی خدا میندازه فرد رو تو گودی، تو گود کار و ارزیابی. بعد اون تا او خودشناس و اینا بشه و دیگران هم رو بشنسن. این دیدم مقاله خوبیست، چکیدش آوردم، آدرسش هم هست، اگه خواستید مراجعه میکنید. نکته دومی که در اصطلاح شناسی وجود داره کماله، اصطلاح کمال و رشد. یعنی هدف از ارزیابی اینه که فردی رو در یه ریل بندازن که توش سختی هست، توش کار هست، توش نظارت هست، توش عرض می شود مهلت هست، پاسخگویی هست، تا او جوهره خودش رو، جوهره وجودی خودش رو بیرون، او سرائرش اصطلاحا آشکار بشه. سرائرش، سرائر جمع سریره، و سریره به معنی اون باطنی است که خود فرد هم ممکنه خبردار نباشه. سریره اعم از بحثای ارزشی و اخلاقی است و بحثای مهارتی است. میگفت چند مرده حلاج میشه. از همطور که ما صحیح مدیریت منابع انسانی رو محور رشد قرار دادیم، این عرف خاص هم همین رو قرار میده و عرف عام هم، عرف دین هم همینطور. خب این بحث رو من آن این صوت درست شد، صوت الان خوبه چون اینجا من کرمان هستم و در کرمان منزل یکی از اقوامیم که روزه هم دارن، منزلشون رو در اختیار قرار دادن، خودشون یه منزل دیگه رفتن، همین طبقه بالا هستش. بعد من اینترنت هایی از طریق موبایل، اینترنت همراه میدم به لپتاپ و سلام بلوتوث میکنیم به لپتاپ و گاهی قطع وصل میشه. حالا شما باید به بزرگی خودتون ببخشید، شما نشون دادید که از خطاها میگذرید. خب اینجا گفتیم که امتحان هم دو معنا داره، یکی معنای خالص سازی هست، یکی معنای گستردن چرمه، که اینا در لغت و در اصطلاح میشه امتحان به معنای بروز درجه خلوص فلز انسانی است و اینکه توسعه پیدا کنه، گسترده میشه چرم، این چرم تو فشار گسترده میشه و زوائدش، اضافاتش میره کنار و محکم و وسیع میشه. انسان هم توسعه پیدا میکنه، سعی وجودی پیدا میکنه و نظام فرهنگ ارزیابی در نصوص مستفیزه ما ابتلاعات و امتحانات و فتن اینا رائجه و وجود داره و کاملا ما باید در فقه ارزیابی عمل کرد، از او استفاده کنیم که عرف خاص در یک نقل، عرف ناقل، ما گفتیم حقیقت لغویه ناقلش اگه عرف خاص بشه میشه حقیقت عرفیه خاصه، از معنای لغوی نقل میده به معنای تخصصی و فنی سازمان و مدیریت مثلا، و میشه ارزیابی عمل کرد. ارزیابی عمل کرد معنا میشه. و در اصطلاحات مدیریتی وارد میکنه به معنای معین شدن خلوص و درجه فلز توانایی و شایستگی کارکنان. هر کی یه فلزی داره، اون فلز وجودیش باید دید چند ایاره، مثلا 24 ایاره، 18 ایاره. و نیز کلمه ابتلاع که در لغت به معنای پوسیدن بلیه، پوسیدن یا پوساندن، گویا میخواد فرد مبتلا پوست بیاندازد و درونش ابراز گردد. جالبه که من اینجا یادم اومد، هنوز زود هنگامه، ولی نجاشی اهوازی از مریدهای امام صادق علیه السلام بود، از طرف طاغوت استاندار شد، بعد نامه نوشت به امام صادق که امام رهبر اصلیش بود و گفت که انی بلیتو به ولایت الاهواز، من مبتلا شدم به ولایت اهواز. ابتلا برای مدیریت اصطلاح قشنگی است، یعنی هر مسئولیتی ابتلاست، یعنی آدم رو میندازه تو سختی. مدیرا معمولا گرفتارن، دائما در فشارن، حاشیه دارن، خواب ندارن، مسئولیت پذیر باید باشن. اصلا خود نجاشی به امام صادق میگه انی بلیتو. اینو سرچ بکنید، قبلا هم اشاراتی داشتیم تو سالهای گذشته. این رو آیت الله مظاهری اصفهانی در اخلاق فرماندهی این روایت رو شرح کرده، کتابی دارم به نام اخلاق فرماندهی که من یادم از تو جبهه ما رو برای فرماندهان در لشکر سارالله من میگفتم اونجا، خیلی قدیم زمان جنگ. و درونش ابراز میشه از کسی. این ابتلا یک برای پوسوندن، چون آدم وقتی که مثل پیله میمونه، وقتی که میشه پوست میندازه بروز میکنه. ابتلا به معنی اینه که اون ظواهرش پوسیده میشه، اصلش و بطنش آشکار میشه. و عرف خاص درباره بروز توانایی کارکنان و پوست انداختن آنچه در گزینش نشان داده اند در ضمن خدمت نیز توانایی های واقعی فرد هویدا میشه، ابتداعا و استدامتا. ببینید، ما وقتی فردی رو گزینش میکنیم که ما خوندیم بحث گزینش رو، تستش میکنیم، امتحانش میکنیم، مصاحبهش میکنیم، تحقیقات میکنیم، به قول لهجه البلاغه میگه اختبار کن، اختبار. تو نامه 53، خب وقتی شما اومدید این کار کردید دید تمام میشه؟ نه، تو گزینش یه جور نشون میده طرف، ولی در عمل و در خدمت ممکنه همون اولی نباشه، ممکنه شما رو فریب داده باشه. مثلا تو نامه 53 داره که تو دچار استنامه هستی. استنامه یعنی سهل‌انگاری، استنامتو که یعنی سهل‌انگاری، میخوای نیروی خوبی رو به دست بیاری تا 4 تا امتیاز و مزیت و فضیلت در اون میبینی، میگی بیاریمش. یعنی وقتی آوردی، تستش کردی، پذیرفتی، کافی نیست. ارزیابی بعد از گزینشه، اونم یه ابتلا داره، ابتلا ابتدایی است. در طول مسیر هم ما نیاز به ابتلا داریم که ما الان ارزیابی عمل کرد ناظر بر این دومی است، یعنی ضمن خدمت هست. پس نگید ما در بحث گزینش هم این بحث ابتلا هست، بله در اونجا هم هست، ولی اینی که مهمتره در طول عمل هست. لذا اینجا می فرماید که ابتداءن و استناد، می فرماید من خودم نمیشتم، یه می فرماید لذا عرف خاص با نقلی فنی و علمی کلمه رو فارغ از معنای لغوی در معنای جدید به درجه حقیقت عرفیه خاصه بدل میکنه. خب اون چه که در لغت معنی پوسیدن و پوسوندن و نمیدونم گرفتاری و سختی، اینا لغته، ولی در اصطلاح در ترمینولوژی سازمان و مدیریت میشه ارزیابی عمل کرد. چی رو میخوایم بیابیم؟ ارز رو. ارز چی هست؟ اما ارزشه. اون قدر اوست، اون مهارت اوست. ارز چقدر می ارزه؟ میگن ارزیدن، ارزیدن یعنی به اصطلاح بهای او، چقدر بها داره، چقدر وزن داره. ارزیاب میاد اون قیمت رو و ارزیدن ها رو، ارزشش رو در میاره. لذا اینجا میشه ارزیابی عمل کرد میشه. ما خودمون هم عرف خاصیم، منها این که اجتهاد میکنیم، فقط تفقه میکنیم، استنباط میکنیم از دین، از ادله تفصیلیه، خودمون هم عرف خاص هستیم. در مقام عرف خاص ما میایم و اون حقیقت لغویه رو ناقل میشیم به حقیقت عرفی خاصه، که میگیم ارزیابی عمل کرد همینه. لذا بقاء شرایط گزینشی اعم از انتخاب و انتصاب، چون گزینش یه انتخاب داشتیم یه انتصاب. انتخاب پذیرش مثلا نخبه گزینی است، انتصاب به منصب نصب کردن بود، که انشاءالله کتابای اونم انتخابش که چاپ شده به همت پژوهشکده بنیاد فقهی مدیریت اسلامی با مسئول شایسته‌ای که داره، انشاءالله این کتاب هم چاپ بشه. حیفه اینا تولید بشه. هر کتابی چاپ میشه آدم میفهمه که چقدر دنیای مدیریت بهش نیاز داره و در سطوح عالی دکتری و تدریس میشه. باید ما این بحثا رو میذاریم خاک بخوره. انشاءالله خداوند کمک بکنه و بتوانیم اینا رو زود سال به سال تولید کنیم. ما بنا بود بحث نظارت رو، بحث هماهنگی رو چاپ کنیم، نشد. اونا الان تو آرشیو هست، انشاءالله بحث ارزیابی هم بهشون اضافه میشه. ما قبلا بحثا 3-4 سال طول میکشید، با آهنگ جدیدی که ساز شد از همون اول بریم تو بحثای فقهی مستقیم، یک سال تو بیشتر طول نمیکشه با 200 جلسه. حالا انشاءالله امسال همچنین توفیقی خواهد بود. حالا به هر حال یک کسی که گزینش میشه بنی در بقا داره بر اون شرایطش، مثل رهبر ما یا رهبر انقلاب. خب 30-40 سال پیش توسط خبرگان معرفی شدن، حالا میخوانیم اون شرایط اولیه رو دارن یا ندارن. در خبرگان یک کمیته هست مرتب ارزیابی میکنه و ایارشون دائما داره بروز میکنه و الحمدلله از اولش هم بهتر هستن، چون خود محیط خدمت و کار، خود اون محیط آدم قوی تر میکنه. فردی که اول وارد سازمان میشه نه خودش خبر داره و نه دیگران که چقدر قدرت داره. روز اولی که رئیس جمهور میشه میگن اومد چیکار میخواد بکنه، خودش هم همینطور. بعد هی میبینیم ادبیاتش عوض میشه، پخته میشه، سفر میره، سفیر انتخاب میکنه، بعد چیکار میکنه. آرام آرام ادبیات اقتصادیش قوی میشه، ادبیات فرهنگیش قوی میشه، ادبیات سیاسی. این ارزیابی خیلی مهمه در طول عمل. بقاء شرایط هدف ارزیابی است، بقا یا عدم بقا. استصحاب هم نمیشه کرد، اینجا جای استصحاب نیست. شک میکنیم این آقا اول قوی بود الان هم قویه، بگیم قویه، نه، اینجا جای استصحاب نیست، اینجا جای احتیاطه. احتیاط به اینه که همیشه ما نسبت به افراد تو سازمان خوشبین نباشیم، بلکه بگیم که باید دائما اونا رو وزن کنیم تا بتونیم شرایط حقیقیشون رو دست بیاریم، بعد بگیم باقی هست یا باقی نیست. صرف این که قبلا یقین داشتیم الان هم چیز، اینجا جای استصحاب نیست، اینجا جای احتیاط. سازمان محیط احتیاطه، الا شذ و ندر که براعتی پیش بی. اصل احتیاطه، احتیاط ما بارها گفتیم در اصول فقه الاداره هم گفتیم که احتیاط باعث میشه که سازمان سیمان پیدا میکنه و منسجم میشه. وقت تقویت یا تضعیف این شرایط موضوع خوبی است برای ابتلا و امتحان در محوطه سازمان و مدیریت. خوشبختانه نصوص در این ابواب مستفیض هستند و فقیه مدیریت رو از مباحث سندی بی‌نیاز می‌کنه. تو خب دوستان ما تو پژوهش کرده بحث‌های سندی رو خواهند داشت. چهار تا کارگروهی که آقای غزی تشکیل دادن، استاد غزی تشکیل دادن، حتی اسامیشون رو اعلام نکردن ولی من اطلاع دارم که تشکیل دادن، چون یک سال پیش خواسته شده بود. اونا باید بیان روی احادیث و اینا کار بکنن و احادیث جدیدی هم بیارن اضافه کنن. عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان بعض اصحابه ان محمد ابن المثنى الحضرمی ان محمد ابن بهلول بن مسلم العبدی ان ابی عبدالله علیه السلام قال انما المؤمن بمنزله کفه المیزان کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه. البته این روایت توش ارسال هست، عدتون من اصحابنا هست، ممکنه سند ضعیف باشه، تو درایت النور سند ضعیف دونسته ولی عادیه. وقت محتوا خودش جابر ضعف سنده، محتوا چیزی نیست که بگیم بحث عقیدتی است، مثلا حالا ممکنه تحریف شده باشه، نه، این جمله جمله خوبی است و معصومانه هم هست. بعدم مشهور به این نوع احادیث اقبال داره و خود شهرت عملی نوعا جابر ضعف سندی است، مخصوصا که یه حدیث دیگه هم امروز من پایین آوردم، اون صحیح هست و چون صحیح هست همین مضمون رو تایید میکنه مستاقن، ولی این به صورت یه کبرای کلی خوبه، یه قانون کلی خوبه که مؤمن به منزله کفه ترازوست. یعنی دو ترازو داره، دو کفه هست، یک طرفش ایمانه، یک طرفش بلاه. هر چی ایمانش زیاد میشه بلایش زیاد میشه. هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. حالا اینجا میگه، میفرماید که میزان که ما قبلا روش بحث کردیم و عامل سنجشه، ارزیابی است. خب این ترازو در وجود مؤمن هست، هرچی درجه ایمانیش بالا میره، ایمان اعم از، چون ایمان هم معرفت هم اقرار هم عمله، اینجور نیست که ایمان یه چیز صرفا معنوی باشه. میگه معرفتون بالقلب، اقرارون باللسان، باللسان و عملون بالارکان. پس وقتی ما میگیم زیده فی ایمانه، یعنی زیده فی عمله، زیده فی اقراره، زیده فی معرفته، یعنی به صورت همه بعدی میاد بالا. هر چی آدم میاد بالا سیبل میشه، سیبل میبیننش و دچار بلا میشه، دوچار امتحان میشه. من در اینجا گفتم ما این یه تأسیس، من تو عرف خاص ندیدم که به این راهبر توجه بشه که مقامات بالاتر تو سازمان بیشتر باید ارزیابی بشن، نه اینکه از چنگ ارزیابی در برن. مثل این کشتیگیرهایی که وقتی میرسن به اوج وقتی ارزیابی نمیشن مغرور میشن، میگن ما دیگه عبور کردیم. نه، هیچ کس عبور نمیکنه، همه باید ارزیابی بشن، همه باید توانسنجی بشن، مخصوصا کسایی که هی میرن بالاتر چون آفت دارن باید بیشتر ارزیابی بشن. چون معمولا آدم ها وقتی از یه جای عبور میکنن یکم تنبلتر میشن و دیگه جای میگن دیگه ما رفتیم و اوج گرفتیم، تو مدار قرار گرفتیم. نه، انسان تا پایان عمر باید ارزیابی بشه. خلق الموت و الحیات لیبلوکم، اصلا هدف از خلقت شما اینه که شما آزمایش بشید. خود پیامبر تا آخرین لحظه ارزیابی میشد توسط خدا و درجه پیدا میکرد، درجتن رفیعه. اینو اگه دقت بفرمایید بحث تمام میشه. معنا این است که نیروهای زبده و نخبه بیشتر به ارزیابی نیاز دارن زیرا در معرض آفتند و ارزیابی میزان شایستگی و ایمان آنها در رشد آنها مؤثر واقع می شود و از آفت و آسیب دور می شود. و این یک راهبرد تأسیسی است نه امضایی، ففهم. یعنی ما می تونیم این راهبرد صادقانه را، یعنی مال امام صادق علیه السلام را، به جهان مدیریت و عرف خاص هدیه کنیم. البته خب اگر گفته باشن که گفتن. تو فقه ما همش دنبال امضا نیستیم، تأسیس هم میکنیم، حالا داریم تأسیس میکنیم. این حدیث صحیحه عادیه زیر نیز مؤید همین اصل تأسیسی است. عادیه هست یعنی مثلا مزمره نیست، دو سند در یک سند نیست، مثلا تألیفی نیست، تلفیقی نیست. اینجوری علی ابن ابراهیم معروف، پدرش معروف، انا ابن ابی عمر معروف ثقه، ان هشام ابن سالم ثقه، دیگر شاگردان امام صادق بود، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. شدیدترین مردم از لحاظ بلا پیغمبرا هستند، سپس بعد از انبیا مثلا فرض کنید که جانشینانشون علما، صلحا، اینا هستند. ثم الامثل فالامثل، تا بیایم به مقامات پایین تر برسیم. انبیا مدیران هستی هستند، بعد همینجور ردبندی سلسله مراتب میاد، امثل و فالامثل، نمونه تر تا نمونه تر، درجه درجه میاد پایین. یعنی چه؟ یعنی هر کس رتبش بالاست باید ارزیابی بیشتری بشه و ترازو در مورد او تقویت بشه. این یک تأییدی بود بر اون کبرا. علت این که صحیحه بود ما در درجه دوم آوردیم و مؤیدش قرار دادیم، علتش اینه که این به مصادیق اشاره کرد، انبیا. ولی اون کلن گفت کلن هر کی ارزش‌های بیشتری رو اکتساب میکنه و در او احراز میشه، اون نیاز به آزمایش بیشتری داره. زیدفی بلائهی، یعنی زیدفی ارزیابیش، و این خیلی برای ما مهمه. پس ما بحث امروز هم در ادامه مسئله ما بود که آیا ارزیابی در مدیریت اسلامی چه اهمیتی داره میبینیم چقدر اهمیت بالایی داره که همه باید ارزیابی شن، مخصوصا کسایی که بالا هستن. علاوه بر بحث مفهوم شناسی که داشتیم این رو هم آوردیم. انشاءالله باز این بحث ادامه پیدا کنه، خداوند توفیق بده ما بتوانیم نظام اداری اسلام رو کشف کنیم. من هر استانی میرم با نمایندگان ولی فقیه دیدار میکنم، عرض میکنم که ما رساله های اجتهادی داریم، ولی بارها این تأسف رو ابراز کردم که دوستان ما همکاری نمی کنن و ما هرچی سر 40 روز منتظر میشیم نمیان. بعد من کم کم مجبورم خودم زنگ بزنم و بگم آقا تشریف بیارید، بیاید کار رسالتون انجام بدید. باید به زور مجتهد کرد افراد رو تا رساله ما به جایی نرسه، به جایی نخواهیم رسید. و انشالله اگر وقت بذاریم ثمره بهتری خواهیم دید انشالله. خب ما از همه عزیزانی که تشریف آوردن تشکر میکنیم. من همطوری که طبق سیره الان اسامیشون رو تو حاضرین مینویسیم و اعلام میکنیم در محضرشون که چه کسانی حضور دارن. من اول این رو اگه اجازه بدید ثبتش بکنم، از پیست بکنم. بله الان پیست شد. اسامی رو میخونم، بخشی از درس هم هست که انشالله استفاده میبریم. اینجا 14 نفر رو نوشته که حتی 14 نفری که بقا دارن، یه سری که میرن هم هست. آقای اکبرزاده، استاد قضی، آقای متفکریان، آقای محمدرضا سعیدی، سید اصغر حسینی، استاد خیراندیش، آقای واهبی، آقای محمدرضا خادم علی، آقای سلام علیکم، آقای سلیمان رفیعی، آقای مصطفی شیخی، آقای محمد علی افتخاری پور، آقای محمد حسین زاده، اینا تشریف داشتند. آقای خادم علی هم که تشریف داشتند، آقای قیاسی هم تشریف داشتند که ظاهرن توی پاورقی بیشتر اسمشون میاد. آقای خلیل نبی زاده حضور داشتند، آقای افتخاری پور حضور داشتند، آقای قضی هم لطف فرمودن که صوت خوبه، و آقای شیخی، آقای حسین زاده گفتن که لطف فرمودن که من اینترنت قطع و وصل شد، خارج شدم دوباره اومدم. مثل ما آقا میگو بریم بیایم. بعد اینم ارزیابی 6 بود. انشالله با هم هستیم تا نتیجه نهایی. دیگه من این حاضرین رو هم الان وارد به صدا کانال دروس میکنم. دوستانی خواستم ببینن تو کانال دروس هم هست که علاوه بر این که من گفتم ببینن که حضورشون رو. و السلام علیکم و رحمت الله.